باسلام.com.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
رتبه چهارم ایران در تولید دانش طب سنتی در جهان.
واریز سود 500 هزار تومانی سهام عدالت به حساب مشمولان تا پایان پاییز.
و اجرای طرح یار مهربان و تجهیز کتابخانه کلاسی برای ارتقاء سطح سواد کودکان و دانش آموزان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، ظهر بخیر. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع شما میرسونیم.
جمع کثیری از بسیجیان صبح امروز به مناسبت هفته بسیج با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. همچنین بیش از 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر کشور نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور داشتند. خبرهای تکمیلی از بیانات مقام معظم رهبری در بخش‌های بعدی به اطلاع می‌رسد.
رفع حاشیه نشینی، بازسازی و ساخت مسکن محرومان در مناطق روستایی و صعب العبور تا کمک در ساخت نهضت ملی مسکن حاصل تلاش 2 دهه خدمت نیروی بسیج سازندگی در کشور است.
وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید، در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می شید، جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد.
بسیج سازندگی، سازمانی که سال 1379 با هدف محرومیت زدایی، توانمندسازی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای بهداشت و سلامت مناطق محروم با تدبیر رهبر معظم انقلاب فعالیتش را آغاز کرد.
یه نیروی میکشه میبره دیگه.
در این 22 سال فعالیت، بسیج سازندگی توانسته غبار محرومیت از چهره بسیاری از مناطق کم برخوردار کشور بزداید. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
42,000 گروه جهادی ثبت شده در کشور داریم که از این تعداد 3,500 گروه جهادی تخصصی ما داریم.
فعالیت در قالب گروه‌های جهادی با برگزاری اردوهای خدمت‌رسان، جوانانی که می‌کوشند لبخند را بر چهره نیازمندان بنشانند.
دست شما درد نکنه، خدا پدر مادر شما را بیامرزه که با ما کمک کرده.
مخلف، مسئول بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله تهران:
490 منزل رو ما بازسازی کردیم
و اینجا چابهار. عملیات اجرایی ساخت 1,000 واحد مسکن برای نیازمندان به دست جهادگران بسیج سازندگی، واحدهایی که قرار است تا اوایل سال آینده تحویل شود. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
انشالله تا 6 ماه آینده پروژه رو با تمام کاربری ها، با آبش، با برقش، با مسجدش، با مدرسهش تحویل این مردم عزیز میدیم.
سازمان بسیج سازندگی در موضوع نهضت ملی مسکن هم پای کار آمده و قرار است 130 هزار واحد مسکونی در روستاها و حاشیه شهرها بسازد. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
حدود 9000 خورده ای الان تقریبا تو مراحل مختلف کار هستن که انشالله امیدواریم در این فرصت باقی مونده به 10000 واحد برسه.
با تقویت بسیج سازندگی در کنار محرومیت زدایی به عنوان هدف اصلی در سایر بخش ها از جمله تولید و اشتغال نیز میتوان در کمک به آبادانی مناطق محروم شتاب بیشتری بخشید. مهرنوش نیکنام، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، ایران در تولید دانش طب سنتی رتبه 4 دنیا را دارد. این روزها با شیوع بیماری آنفولانزا بسیاری از مردم برای پیشگیری و درمان این بیماری از تجارب 8000 ساله طب سنتی ایرانی استفاده می کنند.
آویشن خیلی خوب هستش در این مورد برای آنفولانزا.
آویشن و پونه کوهی باید اینا رو دم کنیم، با بخور بابونه اینا هم خیلی مفیده.
آویشن و پونه دم کردم خوردم، خوب شدیم.
چند روز درگیر بودین؟
1 هفته.
آویشن، نعنا، پونه، بابونه،
گزنه، زوفا، پر سیاوشان و گل ختمی، گیاهان دارویی ناماشنای فصول سرد سال که برای پیشگیری و کنترل علائم سرماخوردگی و آنفولانزا تأثیر زیادی داره.
سه روزه خوب میشن. یعنی گلو درد و اینا اگه داشته باشین شما استفاده کنین سریع برطرف میشه.
داروی شیمیایی چون سریع اثر میذاره، خب جماعت به اثر داره شیمیایی، ولی عوارض زیادی داره.
سعی میکنم از داروهای گیاهی استفاده بکنم. مثلا آبیشن، نعنا، پونه.
حالا اگه مبتلا شدیم در مراحل اولیه چیکار کنیم و از چه مواد غذایی پرهیز کنیم؟ آزاده زارعی، متخصص طب سنتی:
اگر مطمئن باشیم که علائم ویروس آنفولانزا هستش، از درمان‌های حمایتی استفاده بکنن، یعنی استراحت کافی داشته باشن، مایعات گرم استفاده بکنن.
محمد صادق عادل مهربان، پزشک و دستیار تخصصی طب سنتی:
توی مرحله اولی از سوپ‌های مختلف هم میتونن استفاده بکنن، مثلا سوپی که حاوی بلغور گندم، هویج، جو، شلغم باشه.
علیرضا عباسیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
بستنی ها، شکلات ها، شیرینی ها، بیسکویت هایی که اینها درش کاکائو به در واقع استفاده میشه، سیر، پیاز، تره، تروب، تروبچه، پیازچه، یا حتی سبزیجاتی که ذره تندوزیزه مثلا شاهی، اینها رو ما میگیم که در غذاهای این بچه ها یا آدم های بزرگ سال حتی حذف بشه.
بنابر آمارهای وزارت بهداشت، مصرف آنتیبیوتیک در کشور در ماه گذشته دست کم 25% بیشتر شده، در حالی که متخصصان میگن در شروع علائم آنفولانزا نیازی به تجویز و یا مصرف آنتیبیوتیک نیست. آنفولانزا در شروع بیماری سبک و خفیفیه که میتونید حتی در منزل با یه سری از داروهای گیاهی اون رو درمان بکنید، اما به گفته یه کارشناسان طب سنتی در صورتی که 7 روز از علائم شما بگذره و بهتر نشید حتما باید به متخصص مراجعه کنید. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته سرپرست معاونت آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، با توجه به نتایج آزمون بین‌المللی پرس جاید افت سطح سواد کودکان کشورمان هستیم. خانم نجفی افسوده به منظور افزایش سطح سواد دانش آموزان و رسیدن به میانگین جهانی، توسعه فرهنگ کتابخوانی در کشورمون ضرورت داره. خانم نجفی رو هم گفته که اجرای طرح یار مهربان و تجهیز کتابخانه‌های کلاسی اقدامی مفید و مؤثر در ارتقای سطح سواد کودکان و دانش آموزان است.
وزیر اقتصاد از واریز سود 500 هزار تومان سهام عدالت تا پایان پاییز خبر داد. آقای خاندوزی گفت سود سهام شرکت‌های بورسی که مهلت آنها برای واریز سود پایان یافته و قابل وصول است، تا آخر آذر برای 49 میلیون سهامدار عدالت واریز می‌شود. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از دو برابر شدن سود سهام عدالت خبر داد. آقای قربانزاده گفت سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت پس از افزایش سرمایه به حساب سهامداران واریز می‌شود.
طبیعتاً با توجه به اینکه سود امسال هم الان در مرحله جمع‌آوری هست، احتمالاً ترکیب میشه و تو همون زمانی که در مورد سود سهام عدالت پرداخت میشه. این نکته رو در مورد سود سهام عدالت عرض کنم که امسال خوشبختانه با تدبیری که وزیر محترم اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند، در دو مرحله سود سهام عدالت واریز میشه که پیش بینی میشه که ارقامش هم تقریباً دو برابر پارسال خواهد بود و این اتفاق با پیگیری که کارگروه سهام عدالت انجام میده در سالیان آینده هم با بهره‌وری و کارایی و ورود تخصصی که این کارگروه داشته به شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، از این وضعیت بی‌سامانی که نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بودن ما خارج می‌شیم و با یه انسجام مدیریتی میریم به سمت اینکه این شرکت‌ها هم بهره‌وریشون بیشتر بشود و هم سودآوریشون برای سهامداران عدالت که 49 میلیون نفر هستند.
مجوزهایی که اتحادیه‌ها به بهانه ناکافی بودن متراژ صادر نکنند، از این پس توسط درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. وزارت اقتصاد با هشدار به برخی اتحادیه‌های صنفی که به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفتند، اعلام کرد در صورت ادامه این روند، پروانه کسب متقاضیان را به صورت مستقیم از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد کرد. وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرد مطالبه شرطی بیش از شروطی که برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها اعلام شده جرم است و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای متخلفان 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت از قرار گرفتن محصولات صادرکنندگان پوشاک در فهرست کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه خبر داد. آقای پیمان پاک گفت با این کار سرعت حمل کالا افزایش می‌یابد و بخش عمده‌ای از مشکلات صادرکنندگان حل می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت در 7 ماهه امسال تولید پوشاک در کشور 3% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. عمادی سخنگوی گمرک:
در 7 ماهه سال جاری 6211 تن انواع پوشاک به ارزش حدود 37 میلیون دلار از کشورمون صادر شده.
بر اساس هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، این حجم صادرات تا پایان سال 1401 باید به رقمی بیش از 84 میلیون دلار برسد. با توجه به گذشته 8 ماه از سال، آیا این رقم محقق می شود؟ قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
اولین مسئله و مانعی که پیش روی صادرات پوشاک هست در کشور ما، بحث تعهدات ارضی و گمرکی صادرکنندگانه. مسئله دوم تأمین مواد اولیه است، چه با منبع داخلی که محصولات پتروشیمی در بورس کالا رقابت می خورن و قیمت‌های بالاتری رو ایجاد می کنن به دست تولید کننده می رسه، چه با منبع وارداتی که از طریق افزایش و نوسانات نرخ ارز قیمت محصولات وارداتی یا قیمت مواد اولیه صنعت پوشاک گرانتر تمام میشه. و بحث واردات ماشینالات و تجهیزات مدرن هم باید به این اضافه بشه.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک از ارائه راهکاری برای صادرات بهتر سخن میگوید. شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک:
من اگر در بخش تولید کننده داخلی بنگاه متوسط و توزیع در سطح عرضه تخصصی کار میکنم، دیگه ورود به صادرات نکنم. آماده کنم کسایی که این بستر رو دارن، یعنی در واقع من بستر رو برای اونها ایجاد کنم و اینها رو بدم به اون بخشی که مسئولیت صادرات داره.
البته برای رسیدن به وضعیت مطلوب صادرات باید به مطالبات داخل هم نگاه جدی کرد.
این تولید کننده های ما باید تبدیل بشن به خوشه های صنفی. ما نیاز به شهرک های در واقع صنفی داریم. بنگاه های متوسط ما باید یک کاری کنیم تبدیل به بنگاه های بزرگ بشن، صنعتی. یه بسته حمایتی واقعی بده، بگو آقا مالیاتو به همون مالیاتی که مثلا در سال 1400 دادی تا 5 سال اعلام کن مالیات افزایش پیدا نکن. یعنی 5 سال N1400.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا با رفع موانع این رقم صادرات در پوشاک محقق می شود؟ سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خبرهای کوتاهی درباره برنامه‌های جدید تلویزیون از جمله برنامه‌های تهرانگرد، دورت بگردم ایران و دیدی نو.
برنامه تهرانگرد در شبکه 5 که به معرفی استان تهران میپردازد، سبب رونق گردشگری در این استان شده است.
ما میخوایم داستان سفرمون رو واسهتون تعریف کنیم.
مستند دورت بگردم ایران پنجشنبه و جمعه ساعت 18 از شبکه نهان پخش می‌شود. این مستند با همراه گردن دو خانواده و فرزندانشان با نمایش مناطق دیدنی ایران، مقوله سفر را از منظر کودکان روایت میکنه. مسابقه دیدینو در شبکه نسیم جایگزین کتاب باز نشده است. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مستند از تیرانا تا تهران روایت درد و رنج خانواده هایی است که فرزندانشان سال هاست در اسارت سازمان منافقین در تیرانا پایتخت آلبانی هستند. این مستند که از شبکه پرستیوی پخش شده، به زودی از شبکه های سیما نیز پخش می شود.
ابراهیم خدابنده، 69 ساله، 23 سال، یکی از اعضای منافقین بوده.
Or for assassination, as they were used by Saddam Hussein, and not for.
پایان همکاریش با منافقین آغازی بوده برای پرده برداری از چهره واقعی این گروهک.
حتما شلیک احکام داره، خمپاره زدن احکام داره، حتما. اما قبل از این خمپاره را به کجا میزنیم؟
یافته های او جورج تانسی استاد دانشگاه و خبرنگار آلبانی و آقای مرسولی اقتصاددان و یکی از مؤسسین انجمن آسیلا که وظیفه اصلی اون حمایت از شهروندان ایرانی آلبانی نشینه پیکره مستند از تیرانا تا تهران رو شکل داده.
مربوط میشه به رابطه انجمن نجات با انجمن آسیلا در تیرانا و فعالیت های ما داریم برای خانواده ها که بتونن ارتباط بگیرن با عزیزانشون که گرفتار هستن تو اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی.
30 تا 40 سال بچه‌هاشون رو ندیدن، هیچ خبری هم ندارن ازشون، نه تا یک نامه یا یک تماسی اصلابه بچه‌هاشون نداشتن.
مستندی که با مرور اسناد باقی مونده از دل تاریخ و اسناد موجود از گوشه ای دیگر از جنایات منافقین پرده بر می‌داره.
زنده بودم، من زندگی نمی‌کردم. یک کمای 18 ساله رفتم. خودتون دلتنگی تموش.
در این 21 سالی که برادرم در بین منافقین گرفتار هستن، 5 تا از اعضای خانواده ما از دست دادیم، یعنی در چشم انتظاری فوت شدن.
هدف ما این باشه که دیگه این جوانهای امروز چه پسر چه دختر به چنگ اینطور گروهکهایی نیفتن.
این مستند که از پرس تیوی به نمایش در اومده به زودی مهمان شبکه‌های مختلف سیما هم میشه. عوامل این مستند از تهران تا تیرانا رو پیمودن و طی 4 ماه مستندی ساختن که بقیده مخاطبان در عین تلخ بودن تأمل برانگیزه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. برد روحی بخش دیروز تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ولز در دیدار امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی با بسیجیان سراسر کشور بازتاب داشت و معظم الله به ملی پوشان بابت شاد کردن دل مردم ایران تبریک گفتند.
غافلگیر نباید شد. در عالم سیاست از این غافلگیری ها زیاد پیش میاد. غافلگیر کردن شیوه های مختلفی هم دارن. حالا من یه شیوهشو میگم. یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه شروع میکنه با سر و صدا برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه، بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده، حواسا همه به اون طرف هست، به این طرف حواس نیست. حالا اینم یه نقطه ایست که به خصوص در وقتی که جام جهانی هست برای بنده فهرست کردن کارهایی رو که در جام جهانی های دوره های مختلف انجام گرفته که از غافلگیری، چون همه در دوران جام جهانی همه چشم ها در دنیا به جام جهانی است دیگه، چند هفته هم طول میکشه، از این غفلت جهانی خیلی استفاده میکنن، یه کار رو انجام میدن. حالا اسم جام جهانی رو آوردیم، دیروز بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن دیروز.
اما تیم ملی فوتبال ایران در آغاز دور دوم جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 2-0 ولز رو شکست داد و بهترین پیروزیش رو در ادوار جام جهانی کسب کرد.
پوشان فوتبال کشورمون با 2 گل رامین رضاییان و روزبه چشمی مقابل ولزی ها کاری کردن کارستان تا دل میلیون ها ایرانی رو شاد کنن و به صعود امیدوار بشن.
سید حسین حسینی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران:
خدا شکر تونستیم یه بازی خیلی مهم رو ببریم و یه بنظرم پیروزی تاریخی رو تونستیم به دست بیاریم. خب واقعا یه تیم بودیم و می‌خواستیم که این بازی رو ببریم. خب بعد از اون اتفاق تلخ تو بازی گذشته هممون هم قسم شدیم، یه دل شدیم که بتونیم این دوتا بازی ببریم. خدا شکر اولش تونستیم ببریم، امیدوارم که بازی آمریکا هم ببریم. و سود
کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران:
این تاریخی ترین برد تیم بود و هدیه ما بود به طرفدارا. ما به خاطر طرفدارا بازی میکنیم، میخواستیم با این روش از اونا تشکر کنیم، هم ما هم بازیکنها. ما بعد از اون باخت بارها گفته بودم که نباید خودمون رو پنهان کنیم و خوشحال هم نبودیم. ولی باعث نمیشد که وقار و متانت خودمون رو به خاطر شکست دست بدیم و قطعا توی بازی بعد هم با قدرت ظاهر خواهیم شد.
راب پیج سرمربی تیم ملی فوتبال ولز:
عملکرد ما قبل از 10 نفر شدن هم تعریفی نداشت. امیدوار بودن که برای بازی مقابل ایران همه با هم متحد باشیم و یک بازی یک دست ارائه کنیم، اما اصلا در حدی که برای خودمون تعیین کرده بودیم بازی نکردیم و ایران از ما بهتر بود.
دانیل جیمز هافبک تیم ولز:
خیلی بد شانسی آوردیم، اتفاقاتی که تو طول بازی افتاد به نفع ما نبود. الان همه فکر میکنن که ما امیدی برای صعود نداریم، ولی ما خودمونو هنوز خط نمیزنیم، یه تیم قوی داریم متحده که نتیجه خوبی بگیره.
کریس مپام مدافع ولز:
خیلی بد شانسی آوردیم به عنوان یه تیم، ایران رو دست کم نگرفتیم، ولی خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکردیم بازی کردن. ما شانسمونو از دست ندادیم، هنوز یه دونه بازی داریم.
بله، اضافه میکنم که تیم کشور ما ساعت 22:30 سه‌شنبه 16 در ورزشگاه سمام قطر برابر تیم آمریکا سفارایی میکنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
روز بخیر، خدا نگهدار.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود، در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدیدی ندونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکار کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودشو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان. امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داشت. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آهاد مردم که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته ایست، در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشون نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
شبکه رادیویی جوان، پر مخاطب ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
بخواه،
انتقاد کنید. رادیو جوان منعکس می کند. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 88.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه میزنم آهسته امواج گیسوان غروبت را، از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمای زلالت را، وقتی که در هوای تو میبافم رویای سبز شال شمالت را، از غم اگر که تلخ شود غمم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از غم اگر که تلخ شود لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است، از غم اگر که تلخ شود غمم، حتی اگر شکست شود جامم،
رفیق هم سن و سال نمیخواد.
دلت یه رفیق هم سن و سال نمیخواد.
یه رفیق خودمونی، یه رفیق شنیدنی، یکی که حرفاش حرفای دل خودت باشه. یه رفیق خوب مثل رادیو جوان. همیشه و همه جا شنیدنی.
همیشه و همه جا در دسترس.
همیشه و همه جا کنار شما. شنیده می شوید، دیده می شوید در رادیو نمای رادیو جوان.
در کانال رادیو جوان ما رو همراهی کنید. @ رادیو جوان _IRIB.IR